بنده بهشون کمک میکنه که در واقع توی فضای اون برای دوره کوتاه، معمولا 3 تا 6 ماه یا 3 تا 9 ماه تو از اون فضا استفاده بکنن و بتونن پروژهشون رو اجرایی بکنن.
درست. رحیمی از قم پیامک فرستاده به 30,36,37 و اینگونه گفتند: با سلام آقای دکتر، نظر شما در مورد صندوق‌های سرمایه ثابت بورس چیه؟ با توجه به گفته خودشان در بورس و چند جا ثبت شده هستند، آیا قابل اعتماد هستند و مثل مؤسسات مالی در چند سال گذشته نشن؟
بله، ببینید، شرکت‌هایی که در واقع کارگزارها صندوق‌های ثابت دارن، صندوق‌های با ریسک دارن، صندوق‌های کم ریسک یا ثابت دارن، اینها نه، اینها قابل اعتماد هستن، در واقع مورد تایید در واقع مراجع رسمی مالی در کشور هستن و میتونن بهشون اعتماد بکنن کاملا.
بسیار خوب. رضای بزرگوار، چشم، من عرض می‌کنم یه بار دیگه خدمتتون تلفن برنامه رو 22 65 25 25. خیلی هم آرام گفتم که یادداشت بفرمایید، 22 65 25 25 تلفن برنامه هسته، شما میتونید تماس بگیرید و سوالتون رو به صورت شفاهی مطرح بکنید و آقای دکتر هم انشاءالله پاسخ میدند به حضور شما عزیزانی که با ما همراه هستید. خب خدمتون بگم که رفقای گلم، اگر که ممنون میشم محبت کنید سوالات رو برامون بفرستید سپاسگزارم و ما بریم سراغ سوالات شما عزیزان که به طب وقت برنامه رو هم خیلی نگیریم و بتونیم انشاءالله از حضور آقای دکتر صفوی هم استفاده بکنیم، همینطور از پرسش های قشنگ شما عزیزان. سلام خدمت برنامه خوبتون و مهمان عزیز. گفتن من نصاب سقف کاذب و پی وی سی هستم، تا چند روز قبل کار رو فرد مغازه‌دار میگرفت و من انجام میدادم و به متر پول میگرفتم. در حال حاضر میخوام خودم جداگانه کار بگیرم و صفر تا صد مال خودم باشه. اولا چطوری بدون اینکه مغازه بزنم میتونم کار بکنم؟ به چه شکلی و چطوری کجا تبلیغ بکنم؟
با فرض اینکه خب ایشون کننده هستن و توان این کار رو دارن، امروزه خیلی هم نیاز به محل ثابت یا مغازه نیست، اگرچه خب مغازه یک جلب اعتمادی میکنه برای مشتری، اما اگر ارتباطاتی دارن و در واقع شناخته شده هستن میتونن از ارتباطاتشون استفاده کنن. و الان خب به هر حال ابزارها و کانالهای بازاریابی زیاد هست، همین شبکه‌های اجتماعی یا با روش‌های مختلف میتونن این کار رو انجام بدن.
تشکر. فتحی از فارس، سوالشون فکر میکنم ما توی جلسات قبلا پاسخ دادیم، ولی خب حالا نظر آقای دکتر صفوی رو هم بدونیم، چون دوستان گفتن که خب بسته به شرایط هر کدام از کارشناسان بزرگوار نظری دارن و اینها میتونه قابل استفاده باشه برای همه عزیزان. در زمینه فعالیت سبزی خردکنی و این مشاغلی که وجود داره، گفتن که میخوام برم از میدان تره بار خریداری بکنم، خوش بکنم بهتره یا بحث تولید رب گوجه و این مسائل رو داشته باشم؟ شما چه راهکاری به این بزرگوار میفرمایید؟
ببینید، همیشه از بازار و از فروش شروع بکنیم. یعنی اگر ما بگیم که خب این توان تولید رو دارم، این محصول میتونم تولید کنم، اون محصول میتونم تولید کنم، الان خیلی تولید کردن مهم نیست، اما بازار پیدا کردن و فروختن بسیار بسیار مهمه. بنابراین ببینن چه محصولی رو میتونن بفروشن و کجا میتونن بفروشن. بنابراین اگر که از بازار، یعنی از انتها شروع کنن، نه از ابتدا، از تولید شروع نکنن، که حالا این سوال براشون پیش بیاد که من چه محصولی رو، مثلا سبزی خوش بکنم یا غیره، اگر که ببینن که در جایی که میخوان محصولشون رو عرضه کنن چه محصولی رو بهتر میتونن بفروشن و در واقع در فروش به مشکل برنخورن، هر محصولی رو که بتونن بفروشن محصول خوبه، بنابراین برن سراغ همون محصول.
خب متشکرم. روشن از اسلام شهر گفته که میخوام کسب و کار تولید محصولات آرایشی بهداشتی با منشأ گیاهی رو شروع بکنم، باید چی کار بکنم؟ از کجا شروع بکنم به نظر شما؟
ببین، اگر منظور این شنونده عزیز ما بخش تخصصیشه که خب برقاده فکر مونم تو این برنامه نمیگنده، چون باید حتما با مشاورینی که تخصصی این کار رو دارن مشورت کنن. اما اگر که نه، منظورشون اینه که حالا فرضشون اینه که خب این کارهای فنیشو کردن و تولید کردن و به اصطلاح میخوان بفروشن، علاقه بایستی اون مراکزی رو پیدا بکنن که این محصولات رو به مشتری ها، یعنی به مصرف کننده یا اند یوزر در واقع عرضه میکنن، که معمولا داروخانه ها و محلهایی هست که مردم برای خرید این نوع محصولات مراجعه میکنن.
بله، خدمتتون عرض بکنم که دوستان عزیز همچنان دارن به 3637 پیامک خودشون رو میفرستند و من هم دارم بررسی میکنم که بتونم سوالات رو به خوبی مطرح بکنم. از بیرجند برامون سوال فرستاده. من ممنونم از دوستانی که هم اسمشون رو میفرستن هم محل زندگیشون و محل فعالیتشون رو میفرستن که ما بتونیم بر اساس شهر و دیارشون پاسخهاشون رو دستبندی بکنیم و مطرح بکنیم. حالا در کنار این نکته که حالا سوال قبلی بود، گفتن که چند وقت شده در شغل انجماد انواع سبزیجات مشغولم ولی بازارم پایینه، چیکار باید بکنم؟ آقا سهیل از بیرجند برامون پیامک فرستاده.
بله، من یه ابزاری رویایی خطکشی رو به دوستان بدم، حالا در کسب و کارهای مختلف میتونن ازش استفاده کنن. ببین، زمانی که تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن حتما یک ارزیابی کردن و اگر نکردن الان میتونن ارزیابی بکنن. ببینید، در بازار فرصت وجود داره، مهم اینه که ما این فرصت رو تشخیص بدیم، و تهدید هم وجود داره و مهم اینه که باز این تهدید رو خوب تشخیص بدیم. بنابراین ما یه محیط بیرون داریم که میخوایم توش کسب و کار بکنیم. مثلا این دوست ما میخواد یا در حال انجام این کسب و کارش هست، آیا تونسته فرصتهایی رو که تو اون منطقه، تو اون محله، اون جایی که داره عرضه میکنه خوب شناسایی بکنه و همچنین تهدیداشو؟ مثلا اگر که ما تو اون محله افرادی یا فروشگاه‌هایی داریم که این محصولات رو به تناوب و به تکرر دارن عرضه میکنن، خب این تنگ بازار. بنابراین ما خیلی گله نکنیم، مگر اینکه با یه روش جدیدی با یه قیمت خیلی مناسبتر از دیگران عرضه کنیم. اما اگه ما درست تشخیص ندادیم که اونجا این نیاز هست و عرضه کننده به اندازه کافی نیست، خب این باید علاقاده جواب بده. چون به هر حال شما اگر که یک محصولی رو مثل همین سبزی در یک محله‌ای که عرضه کننده کمه و یا عرضه کننده هست قیمتها مناسب نیست، عرضه بکنید و با قیمت مناسب و با کیفیت مناسب و بتونید با مشتریاتون ارتباط مناسبی برقرار کنید، چرا نباید بفروشید؟ یعنی بهتره که این سوال رو خودشون از خودشون بکنن و دنبال پاسخش تو همون منطقه و تو همون محلی که دارن عرضه میکنن باشن، که چون ما فرصت داریم، تهدید داریم. به هر حال مثلا شما وقتی که میبینید که توی محله سوپرمارکت زیاد هست، خب این یعنی این که دیگه اینجا بازار تنگه، یعنی بازار کششه. این که من بیام باز یه سوپرمارکت از دیگران تقلید بکنم و بیام یه سوپرمارکت کنارش بزنم، ولی ممکنه در مورد سبزی باشه یا گوشت باشه یا هر محصول دیگه باشه. فکر میکنم اگر این سوال رو خودشون در واقع با خودشون تو اون محله، تو اون منطقه مطرح کنن و دنبال جوابش باشن، خودشون پیدا میکنن که چرا نمیتونن خوب بفروشن یا فروششون پایینه. البته فروش پایین تعریف داره، یعنی این دوست ما باید اول بگه فروش پایین یعنی چی، چقدر پایینه، چقدر بالاست، انتظارش چقدره. شاید انتظار ما از یک محله و کشش یک محله غیر واقعی باشه. برای خب پس باید بازارمونو افزایش بدیم، باید تو چند تا محله کار کنیم، گسترش بدیم. این پایین بودن و بالا بودن بازار تعریف داره، باید ایشون بدونن که منظورشون از این پایین بودن چی هست.
درسته. بعد این حالا یکی دو مورد فرمودین شما در مورد ملاک‌های ارزیابی که حالا شخص میتونه برای حالا کسب و کار نوپای خودش در نظر بگیره، مثل اینکه حالا مثلا نزدیکای خودش مغازه‌ای همسنف خودش نباشه. آیا چیزای دیگه‌ای هم هست که جزو این ملاک‌ها قرار بگیره؟
بله، ببینید، غیر از اینها توانمندی های درونی ماست.
درست.
من ممکنه که یک توانمندی خاصی داشته باشم از دیگران بالاتر یا ممکنه که پایین‌تر باشم. بنابراین در یک بازار رقابتی هم که دیگران هستن ممکنه من بهتر بتونم بفروشم، ممکنه هم از من بهتر نتونم بفروشم. برای شما مثلا در محلات میبینید، میبینید یه دونه از این فروشگاه ها علی رغم که رقیب زیاد هست خوب میفروشه.
بله.
خب اگر ریشه هاشو و دلایلشو جستجو کنیم حتما به اون توانمندی ها میرسیم، که به طور مثال یک نفر، یه فروشنده اینقدر ارتباطاتش خوبه با مردم و با مشتری ها که اصلا بحث محصولاتش نیست، مشتری ها دوست دارن بیان و از این بخرن، بنابراین این خودش یه توانمندیه. خب ممکنه عکسش هم باشه، یعنی یکی حالا به حال یک چیزای فطری هم هست، ولی در آموزش و در واقع اکتسابی هم میشه به دست آورد. ممکنه یکی خیلی عذر میخوام به اخلاق خوبی نداشته باشه یا خوب برخورد نکنه، خب این در واقع اون توانمندیش پایینه و برنامه نمیتونه. حالا ما وقتی که میگیم فرصت و تهدید در بیرون هست، در داخل ما هم قوت و ضعف هست، یعنی ما داخل خودمون یه سری نقاط قوت داریم، یه سری نقاط ضعف داریم، بعد بیرون یه سری فرصت داریم، یه سری تهدید داریم. این هم جزء معیار هاست. البته معیار های دیگه هم هست، حالا ما در به تناسب بس امشب مطرح خواهیم کرد.
خیلی هم عالی، عذرخواهی میکنم. شنونده عزیزمون جزی برامون پیامک فرستاده که در شروع کسب و کار نوپا با چه ملاکی نیرو جذب کنیم و چطور حقوق بدیم؟ این سوال ایشون بود.
بله، این سوال خیلی خیلی سخت و مهمی هست. ببینید یه مثالی هست، میگن که شما خیلی خیلی آرام و کند نیرو استخدام بکنید، چون بار هزینه‌ای نیروی انسانی بالاست، و دقت بکنید، درست انتخاب بکنید، اما زمانی که خواستید قطع همکاری کنید سریع تصمیم بگیرید، چون باز ادامش برای شما هزینه داست. بنابراین این که ما چه ملاک ها و چه معیارهایی داشته باشیم برای بکارگیریشون، خب این بستگی به کار ما داره و انتظارات ما. ما چه انتظاری داریم از نیروی کارمون؟ اگر این انتظارات در نیروی هست، پس ما میتونیم این رو، حالا این انتظارات یک مجموعه هست، بخشش توانمندیه، توانمندی فنیه، بخشش اخلاقیه، رفتاریه، اینها رو وقتی لیست کنیم برای خودمون، یک لیست بلند درست بکنیم، با اینها با دقت و با خیلی کند و آرام استخدام بکنیم، به کار بگیریم که با مشکل روبرو نشیم. چون وارد کردن یک نیرو به یک نیروی انسانی به کار ما و صرف وقت و آموزش و یادگیری برای ما امکان قطع کردن ارتباط رو کم میکنه. بنابراین ما سعی بکنیم که اینجا خیلی دقت بکنیم موقع استخدام، اما اگه واقعا به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم کار کنیم، دوره براش تعریف کنیم که معمولا تحت اونها دوره های آزمایشی مطرح هست، بلافاصله قطع کنیم، چون کار ما لطمه میبینه. یعنی اگه نتونستیم با نیروی انسانی خوب کار کنیم، بهتره که نیرو رو جایگزین بکنیم.
بله دوستان عزیز، 23 و 43 دقیقه هست و همچنان شنونده شب آفتابی هستین. 30,000 36,37 سامانه دریافت پیامک رادیو اقتصاد و شب آفتابیه و شما هم سوالات مختلف خودتون به ویژه در زمینه‌های بازاریابی و کسب و کارهای نوپا رو میتونید برامون بفرستید که آقای دکتر صفوی زحمت پاسخش رو میکشند و ما در خدمتشون هستیم همچنان. سلام، خسته نباشید آقای جباری، ممنونم از شما. گفتن میخوام پرورش قارچ بزنم، به نظر کارشناستون از کجا باید شروع بکنم؟ امید رحمانی از کرند غرب.
باز من خدمت این شنونده عزیز عرض کنم، اگر بحث فنیش هست که خب ارقاده باید با کارشناسای جهاد کشاورزی صحبت بکنن، اینکه چگونه این رو راه اندازی کنن. اما به لحاظ بازار،
بله،
به لحاظ بازار ما میتونیم این خطکش رو به این دوستمون بدیم که ببینن که کجا میخوام بفروشن، یعنی قرار هست که این محصولشون رو به کی بفروشن،
بازار هدفش رو پیدا
بکنن. بازار هدفش رو پیدا بکنن و زمانی برن سراغ تولید که مطمئن بشن که میتونن بفروشن، حتی با مقادیر کم. یعنی الزاماً در ابتدا نیازی نیست که ما بازار بزرگی داشته باشیم، حتما ببینن نمونه هایی رو بفروشن، حتی نیازی نیست محصول خودشون رو بفروشن، یعنی در گام اول وارد ریسک نشن و محصول تولید نکنن، هزینه نکنن، میتونن محصولات دیگران رو ببرن بفروشن، ببینن که چقدر توان فروش محصول رو دارن. این تست، یعنی تست فروش، میتونه راهنما بشه براشون که برن سراغ تولید یا نرن سراغ تولید.
خیلی عالی. آی دکتر، یه چند تا نکته رو الان تو این چند تا پرسش و پاسخ من متوجه شدم که خیلی دوست دارم اینها رو بیشتر برای عزیزانمون توضیح بدیم، چون بر اساس حالا یه سری سوالاتی که به دستمون میرسه احساس میکنم که عزیزانمون علاقمندی دارند برن وارد فضای کسب و کار بشن و حتی شاید مثلا سرمایه هم داشته باشن و شرایط ابتدایی قضیه رو داشته باشند، یعنی دانشش رو دارند و میخوان برن سراغ این کسب و کار و فعالیت. من در مورد ملاک‌های ارزیابی ازتون سوال کردم و شما هم زحمت کشیدین پاسخ دادین. این که ما این فرصت و تهدید رو چگونه بررسی بکنیم خیلی شرطه. این رو برامون یه راهکاری می‌فرمایید؟
خیلی. ببینید، علاقاده فرصت چون یک موضوع بیرونی هست، یعنی در اراده ما نیست، برخلاف مثلا نقطه قوت که در اختیار ماست. یعنی فرصت یعنی این که تو بازار مستقل از ذهن ما و مستقل از توانمندی های ما یه چیزی تو بازار هست و ما میخوایم از این فرصت استفاده کنیم. به طور مثال ممکنه که امروز تمایل مردم به تدریج به غذای سالم، حالا نگیم مثلا محصولات ارگانیک، چون محصولات ارگانیک یک گروه خاصی از غذای سالم، به غذای سالم تمایلات بیشتر میشه. این هم دلیل داره که بیشتر میشه. یکی خب سطح آگاهی مردم بیشتر بالا میره و از یه طرف دیگه هرم سنی و هرم در واقع جمعیتی جامعه ما رو به سن بالاتر میره، یعنی پیرتر میشه جمعیت ما. خود به خود آدم هایی که مثلا از 40 سال و 50 سال عبور میکنن بیشتر هوای سلامت خودشونو دارن. پس ببینید وقتی یک همچین تفکری در جامعه داره رشد میکنه، اینو ما بهش میگیم فرصت. یعنی یه فرصتی در بیرون داره شکل میگیره که مردم تمایلشون به مصرف غذای سالم و غذای با درجه سلامت بیشتر داره افزایش پیدا میکنه. خب اینو ما بهش میگیم فرصت. میگیم یه فرصتی بیرون هست، بعد میایم این فرصت رو در اون منطقه یا محله‌ای که میخوایم کار بکنیم و کسب و کارمون رو راه اندازی کنیم، میایم بررسی میکنیم ببینیم مثلا هست عرضه کننده ای. یعنی ما الان در محله خودمون فروشگاه هایی داریم که غذای سالم، تحت عنوان غذای سالم عرضه بکنن. اگر نیست پس این فرصت خوبیه. یعنی ما به جای این که بریم تقلید کنیم و دنبال رو دیگران بشیم، مثلا یکی مغازه سوپرمارکت داره، یکی فروشگاه مثلا مواد پروتئینی داره و غیره، بیام عین اونا یه دونه مغازه بزنیم، خب این فرصت تو بازار. و یه گروهی هم قرار هم نیست همه بیان از ما غذای سالم بخرن. اینو ما همیشه در نظر داشته باشیم. کسانی که فکر میکنن همه باید مشتریشون باشن، اینا موفق نمیشن. اما اگر ما بگیم خب تو این جمعیتی که مثلا فرض بفرمایید در منطقه ما 20,000 نفر 30,000 نفر زندگی میکنن، درصدی از اینها تمایل به غذای سالم دارن، همون درصد برای ما کافیه. خب این عرضه محصولات سالم برای اون گروه جذابه. خب این ما بهش میگیم فرصت. میایم و محصولاتی رو که میخوایم عرضه کنیم توی این گروه تعریف میکنیم. این میشه یه فرصت بیرونی که ما ازش استفاده میکنیم. واقعا الان شما در محلات مختلف بررسی بکنید، مطالعه میدانی بکنید،
بله،
میبینید خیلی کمه مغازهایی که یا فروشگاهایی که این نوع غذاش سالم در واقع عرضه کنه. یعنی حداقل عنوانش این باشه. و البته غذای سالم تعریف داره و معمولا یکی تایید کرده، یعنی مؤسساتی هستن که تایید میکنن که این غذای مثلا سالم هست یا ارگانیک هست یا غذای سالم که در واقع یک درجه پایین‌تر هست. ارگانیک چون تعریف خیلی فنی پیچیده و خاصی داره، اما نه، این غذاییه که در واقع یا محصولاتیه که عوامل تأمین سلامت درش لحاظ شده.
درسته. پس اگر که من درست متوجه شده باشم، ما باید یک سری داشته هایی برای خودمون فراهم بکنیم، یعنی به سمت اونها
داده هایی
داده هایی بله و اونها رو من چی گفتم داشته خیلی ممنونم که تذکر دادید آقای دکتر. یه سری داده هایی برای خودمون تعریف بکنیم و بریم سراغ اینکه چگونه به سمت بازاریابی خودمون حرکت بکنیم
و از فرصت ها
استفاده بکنیم و ارزیابی هامون ما رو به سمت اون بازار هدف
رهنمون بکنیم. بله دقیقا، یعنی به قولی میگن که پول ریخته یکی باید بیاد جمعش بکنه. این پول ریخته تعبیرش همینه، یعنی فرصت هایی هست که کسی نیومد از این فرصت ها استفاده کنه و نیازهایی در بازار هست که کسی نیومده نیازها رو تامین بکنه، اما تشخیصش مهمه که ما تشخیص بدیم همون نیازها رو، یعنی مقلد نشیم، دنبال رو به کسب و کارهای دیگه نشیم، عین اونها نیم کسب و کار رو اندازی کنیم، بریم ببینیم چه فرصت‌هایی هست، کجاها پوشش داده نشده، کجاها نیاز
کار جدیدی از خودمون ارائه بدیم، یه جذابیتی ایجاد بکنیم. به قول یکی از دوستان از کارشناسان عزیز بودن اینجا تشریف داشتن، من خیلی نکته قشنگی ازشون یاد گرفتم، گفتن که شما میبینی مثلا توی اون محله، تو اون محدوده، خب همسو با کار شما یه کار دیگه هم هست، اما شما میای چیکار میکنی؟ میای مثلا رنگ و لعاب مثلا اون مغازه خودت رو بهتر میکنی، از نظر مثلا روشنایی و المان‌های نوری، مثلا این فضاهای مختلف، جذابیت‌های بصری برای خودت ایجاد میکنی و مشتری رو از این طریق جذب میکنی که مشتری بیاد و همراه بشه، چون بالاخره چشم اون جذابیت رو میبینه و حتما به سمتش کشش پیدا میکنه دیگه. درست.
بله، این نکته شما در واقع تعبیری که تعبیر فنیش این هست که نیازهای مشتری یک طیف گسترده‌ای هست، این نیست که فقط مثلا اگر رستوران هست فقط اون غذا باشه، یه سری نیازهای بصری داره،
همینطوره،
برای میخواد توی جای زیباتری غذا بخوره،
همینطوره،
این هم جز نیازهای مشتری. ما اینا رو اگر که خوب بتونیم تشخیص بدیم و برآورده بکنیم، در واقع میتونیم در رقابت با دیگران هم پیش باشیم.
تشکر میکنم از لطف شما. گفتن که سفری هستم از عراق، چطور میتونم کار بازاریابی رو برای یک کارخانه فکر میکنم تولید گالوانیزه باشه، گفتن چجوری میتونم انجام بدم براش؟
چون ها دقیقا محصول رو ما نمیدونیم، اما فرض میکنیم که محصولی هست تعریف شده و مشخص،
فکر میکنم حالا ورق گالوانیزه چیزی باید باشه دیگه احتمالا، حالا خب من حدسمو میگم.
بله، حالا مثلا فرض میکنیم دیگه، حالا اگر فرض ما درست باشه، فرض میکنیم ورق گالوانیزه است، ابتدا بایستی شناسایی کنن در اون محله، در اون منطقه و در اون شهر،
درسته،
مصرف کنندگان این ورق رو، که القاعده اگر که ورق گالوانیزه باشه باید تولید کننده ها باشه، یعنی این ورق گالوانیزه به دست یا به مصرف مصرف کننده نهایی نمیرسه، عقاده یه جایی باید این ورقه بره تبدیل به یه محصول دیگه بشه، پس اون کارگاه ها و اون مشتریایی که میتونن از این ورق استفاده کنن رو ابتدا بایستی شناسایی بکنن، اصطلاحا میگن یه لانگ لیست درست بکنید، یعنی لیست بلند درست کنید از کل کسایی که پتانسیل خرید از شما رو دارن، ممکنه از شما هیچ وقت نخرن اما امکان خرید از شما دارن، نیاز به این محصول دارن. حالا وقتی این لیست بلند رو شما تهیه بکنید، اون وقت میرید وارد اون به اصطلاح لیست میشین، افرادی هستن یا مشتریان بالقوه هستن که ممکنه که از شما نخرن، هیچ وقت از شما نخرن به دلایل مختلف، یکی این که مثلا با یک تأمین کننده سالهاست کار میکنن، دلیلی نمیبینن الان شیفت بکنن و بیان سمت شما، یکی به دلیل قیمت و پارامترهای مختلف. وقتی که همه اینا رو بررسی بکنن، این لیست بلند رو بررسی کنن، به لیست کوتاه میرسن، یعنی ما هیچ وقت انتظار نداشته باشیم که حالا سراغ هر کسی میریم این حتما به ما پاسخ بده، نه، اما بریم سراغش، چون ما از لیست بلندمون به لیست کوتاه میرسیم، یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که خب اگر مثلا 10 نفر به ما پاسخ منفی دادن پس دیگه ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم، یعنی دیگه بازاریابی ما تعطیل میشه، نه، ممکنه نفر 11 اون کسی باشه که ما میتونیم بهش بفروشیم. بنابراین این لیست بلند رو ادامه بدیم تا انتها، از تو این حتما یه لیست کوتاه شما در میارید. ممکنه لیست کوتاه شما 3 تا باشه، 5 تا باشه و یا 10 تا باشه. بنابراین نگران نباشیم برای اولین گام و میتونیم با همین ها شروع کنیم، چون معمولا میگن که اگر شما در یک بازاری بتونید در قدم اول 3% از بازار رو به دست بیارید، یعنی بیزینس شما موفقه. کسب و کار 3% یعنی معیار جهانیشه برای گام اول دیگه. یعنی شما اگر در گام اول بتونید 3%، یعنی اگر 100 تا مصرف کننده ورق گالوانیزه هستن توی محله شما یا تو شهر شما، 3 تاشون به شما جواب مثبت بدن، این یعنی گام بزرگیه و ما میتونیم در واقع قدم رو برداریم.
جالب بود، خیلی جالب بود. آقای دکتر یه بزرگ های پیام داده، گفته آقا 32 سالمه 10 سال بیکارم، کارکن نیستم، درآمدی ندارم، چرا دولت کمکی نمیکنه؟ آخه عزیزم یه حرکتی بکن که کسی بیاد
برکتی هم بیاد.
آره دیگه والا این هم یه پیامکی بود، گفتم بخونمش که یه ذره فضا عوض شد. عرضم به حضورتون، گفتن چه رفتار و اخلاق برای نیروی کار خوبه که ما بتونیم بهشون اطمینان کنیم، اونها رو جذبشون بکنیم، به نظر آقای دکتر؟
بله، بستگی به جایی داره که ما از اون نیرو کار استفاده میکنیم. یعنی ما یه موقع برای فروش میخوایم از یک نیروی انسانی استفاده کنیم، خب این یک رفتار و یه اخلاق و یک برخورد و یک در واقع منشی رو نیاز داریم. یه موقع ما در کارگاه خودمون، یعنی تماسی با مشتری نداره، میخوایم داخل کارگاه ما از این نیروی انسانی استفاده کنیم، اونجا یک منشی داره که معمولا مثلا برای فروش میگن که شما باید نیروهای برونگرا استخدام کنید، کسایی که روابط عمومی خوب دارن، بله، خوب ارتباط برقرار میکنن، خوب میتونن با مردم خوش برخوردن، خوش برخوردن. بله. ولی الزاماً این برای داخل کارگاه ما که با مشتری در تماس نیست الزاماً این اولویت نداره. ممکنه پارامترهای دیگه، سخت کوشی، دقت و اینها باشه که چون ما بخوایم اولویت بندی کنیم.
بله، درسته.
ببینیم این نیروی انسانی رو کجا میخوایم استفاده کنیم، متناسب با اون جایی که میخوایم استفاده کنیم رفتارهایی که انتظار داریم متفاوت هست.
خیلی متشکرم. یه تماس تلفنی داریم، بشنویم این تماس رو، آقای دکترم پاسخ میدن ان شاء الله.
سلام خدمت همه شب آفتابی های عزیز. یه سوالی داشتم آقای دکتر. من یه شغلی رو انتخاب کردم، منتها الان مسئولین اون شغل قبول نمی کنن، یعنی میگن که مجوز هنوز برای استخدام نداریم. میخواستم اینه که من یه شغل دومی در نظر گرفتم، خواستم که من خونم یه اتاق دارم، اگه تنور بیارم و یعنی تنوری که بشه باش نونه باگت درست کرد بیارم، من نونه باگت درست کنم و بدم به بیرون، مثلا بدم به ارزه فروشی ها یا فلافلی ها، این موردی پیدا نمی کنه و میخواستم که بازارش چجوریه. با تشکر، علی هستم از تهران، خدا حافظ.
بفهمیدید
حشد. حالا این که محصولاتی که نیاز به مجوز دارن و باید با مجوز عرضه بشن که خب تعریف شده است، اما به عنوان نمونه ببینید، ما الان بحث فروش رو اگر ایشون دارن و بحث این که میتونن بازاریابی کنن و بفروشن، هر قاعده این رو میتونن در بازار تست بکنن و ببینن که آیا ازشون میخرن یا نه. حالا این البته یک اطلاعات خیلی عمومیه که من میخوام عرض کنم خدمت دوستان. خب محصولات خانگی هست که عرضه میشه در جامعه، الزاماً نمیتونیم بگیم اینها، نمیتونیم بگیم که اینها حتما بایستی در واقع در یک چارچوب تعریف شده عمل کنن و نمیتونیم هم بگیم که نباید بکنن، چون به هر حال ببینید الزاماتی که الزامات قانونی که برای مواد غذایی در کشور ما هست باید رعایت بشه. اگر قراره که ما محصولی رو تولید بکنیم که باید مجوز، چون با سلامت انسان ها سر کار داره، اگر که ما محصولی رو میخوایم تولید کنیم که نیاز به مجوز داره قانونن، باید حتما این مجوز رو کسب بکنیم. اما محصولاتی هم هستن، چون ما استانداردهایی که الان داریم در کشور خودمون، یه سری استانداردهای الزامی و اجباری داریم، یه سری محصولات هم استانداردهای تشویقی دارن.
بله.
اگر ما نمیتونیم مجوزی رو برای محصولاتمون، برای محصولاتی که نیاز به استاندارد الزامی و اجباری دارن بگیریم، استانداردهای تشویقی دارن،